دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری صبح امروز در ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زن.
با سلام، وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا صبح روز چهارشنبه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داده بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی این بیمارستان که نامی از آن برده نشده گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده است. مسئولان بهداشتی ایران میگویند تمامی مرزهای زمینی و هوایی تحت کنترل هستند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران بار دیگر تأکید کرد که این ویروس تاکنون در ایران مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، سه بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45 هزار نفر رسیده است. بیشتر این افراد از ساکنان شهر ووهان چین، مرکز شیوع این ویروس هستند. تاکنون بیش از 1100 نفر در چین و کشورهای همسایه آن جان خود را از دست دادند. رئیس اورژانس ایران سه‌شنبه 22 بهمن از جان باختن 7 نفر در گیلان بر اثر بارش سنگین برف و سقوط بهمن خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 5 نفر طی 2 روز اخیر بر اثر ریزش بهمن در رودبار در استان گیلان و 2 تن دیگر نیز بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه 5 شهروندان کشور در تگزاس و نیویورک را به برنامه‌ریزی برای نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کرد. این افراد متهم هستند که قصد داشتند از ایران نفت خریداری کرده و آن را به یک بالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده بفروشند. در دادخواست مطرح شده علیه این افراد آمده است که این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را با استفاده از یک شرکت پوششی در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد کسب کنند. واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه و جامع با ایران است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته در دیدار با آقای گروسی گفت که ایران اهل مذاکره است ولی هیچ فشاری را نمی‌پذیرد. وی گفت تا زمانی که مسائل مطرح شده بر مبنای تعهدات ایران باشد جمهوری اسلامی به همکاریش با آژانس ادامه خواهد داد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خواهد گرفت. گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران در موارد متعددی چون میزان ذخیره اورانیوم غنی شده یا تعداد سانتریفیوژها از حد مجاز تعیین شده در برجام عبور کرده است. ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تاکنون در 4 مرحله از اجرای تعهدات هسته‌ای خود خودداری کرده است.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز 23 بهمن، آیا ویروس کرونا به ایران رسیده است؟ وزارت بهداشت تکذیب میکند. کودتای اطلاعاتی قرن، CIA برای 50 سال در جریان ارتباطات میان کشورها در سرتاسر جهان بوده. و اختتامیه جشنواره فجر، حواشی و التهابات آن همراه با بابک غفوری آذر. همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی با مانیا منصور. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو همراهی کنید. جمهوری اسلامی ایران به شدت اخبار مربوط به وجود هر گونه مورد مشکوک به ویروس جدید کرونا در ایران رو کنترل میکنه. با این حال برخی خبرها حاکی از ابتلا یا مرگ افرادی در این باره در داخل کشور هست، اتفاقی که وزارت بهداشت اون رو تکذیب میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهرداد قاسمفر.
در حالی که بالاترین مقامات وزارت بهداشت ایران مکررن با حضور در صدا و سیما به مردم اطمینان می‌دهند که هیچ مورد مشکوکی به ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است، روزنامه ایران از مرگ زنی مشکوک به ابتلا به این ویروس خبر داده است. روزنامه ایران بدون نام بردن از بیمارستان یا مشخصات دقیق تری از بیمار در شماره 23 بهمن خود نوشت ساعت 11:30 روز دوشنبه 21 بهمن مسئولان یکی از بیمارستانهای پایتخت در تماس با 110 از مرگ مشکوک زنی 63 ساله خبر دادند. به گفته روزنامه ایران بر اساس بررسی‌های اولیه و طبق اظهارات کادر درمانی این بیمارستان احتمال می‌رود که این زن مبتلا به بیماری کرونا جدید بوده و بر اثر همین بیماری جان باخته است. بدین ترتیب با انتقال جسد او به پزشکی قانونی تحقیقات با دستور بازپرس آغاز شده است. این خبر بلافاصله واکنش وزارت بهداشت را در پی داشت. ساعتی پس از انتشار خبر و بازتاب آن، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفته خبر مرگ زن میانسال در بیمارستان پایتخت در اثر ویروس کرونا جدید درست نیست، زیرا هیچ علائمی از این ویروس در کشور دیده نشده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت مهدی گویا درباره وجود ویروس کرونا در کشور تاکید کرد:
ما الان دیگه امکانات کامل تشخیص بیماری رو در کشور در اختیار داریم و در سریع‌ترین زمان ممکن میتونیم ابتلای به بیماری رو ظرف کمتر از 24 ساعت تشخیص بدیم و اطلاع رسانی بکنیم به پزشکان مربوطه. ما خوشبختانه تا به حال 9 مورد مشکوک به این بیماری رو بررسی کردیم در کشور از شهرهای مختلف. هر 9 مورد تا حالا منفی بوده، ما موردی از ابتلا نداشتیم.
همین تاکیدها را یک روز پیش از این نیز آقای جهانپور در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران درباره نتایج بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از قرنطینه مسافران و دانشجویان بازگشته از چین در کشور گفته بود.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشورمون از ساختار شناسایی، مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر، از مکان‌های غربالگری و از جمله از محل اسکان و قرنطینه دانشجویان و هموطنانی که از ووهان چین بازگشته بودند بازدید کردند. گزارش که ایشون در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کردند، وضعیت ساختار شناسایی، ساختار آزمایشگاهی و توان مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر کشور رو ستودنی قلمداد کردند.
این سخنان در حالی است که تاکنون از خود سازمان بهداشت جهانی اظهار نظری درباره وضعیت کنترل این ویروس در ایران هنوز منتشر نشده است. در این حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با توصیف ویروس کرونا جدید به عنوان خطری فوق‌العاده که تمامی جهان را تهدید می‌کند هشدار داد که دنیا در این باره باید به گفته او بیدار شود. در پی بحران ویروس کرونا حتی صنایع جهانی نیز از آسیب در امان نماندند. در آخرین نمونه شرکت خودروسازی نیسان ژاپن مجبور به توقف موقت تولید خودرو در کارخانه کیوشو در جنوب غرب ژاپن به دلیل نرسیدن قطعه از چین شده است. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 1000 چینی را گرفته است. تعدادی بیمار مبتلا به کرونای جدید نیز در شماری از کشورها جان باختند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو میشنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا، به ویژه در این رابطه که آیا در ایران کسی به این ویروس مبتلا شده است یا نه. اما برای نیم قرن دولت‌هایی از کشورهای مختلف جهان برای رمزگذاری ارتباطاتشون با جاسوس‌ها، سربازان و دیپلمات‌هاشون یک شرکت رو انتخاب می‌کردند، شرکت کریپتو، غافل از اینکه این شرکت متعلق به CIA یا همون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکاست. این اون چیزیست که روزنامه واشنگتن پست گزارش داده. بر اساس دسترسی به اسناد محرمانه‌ای که به دست این روزنامه و همچنین ZDF شبکه خبری آلمان رسیده، بر اساس اونچه که در این گزارش آمده، CIA در سال 1969 یک شرکت رمزگذاری سوئیسی با نام کریپتو رو با همکاری سازمان اطلاعاتی آلمان غربی خریداری میکنه و این همزمان هست با سالهای جنگ سرد، گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران، اقدام شبه نظامیان در آمریکای جنوبی، پاکسازی قومی در آفریقا و ده‌ها رویداد مهم تاریخی دیگه که بر اساس این گزارش آمریکا در جریان همگی اونها بوده. در دهه 90 میلادی و با دستگیری یکی از فروشندگان شرکت سوئیسی کریپتو در ایران، طرف آلمانی به فکر فروش سهم خود میفته و در سال 2004 کنار میکشه و CIA و آمریکا به تنهایی این شرکت رو ادارش رو بر عهده میگیره. ایران یکی از بزرگترین مشتریان شرکت کریپتوست. از دستگیری فرد سوئیسی در دهه 90 چیزی دستگیرش نمیشه و همچنان مشتری این شرکت میمونه. در سال 2017 و با پیشرفته شدن ابزارهای کدگذاری، دفتر کریپتو که در سوئیس بود منحل میشه. در سال 2018 هم دو شرکت سهام این شرکت رو خریداری میکنن. جزئیات مربوط به این گزارش بسیار زیاد هست، گزارش بسیار مفصل هست. در همین رابطه گفتگوی انجام دادم با هانا کاویانی و از او درباره جزئیات بیشتری از این گزارش پرسیدم.
گزارش بسیار مفصل و بسیار جالبی است از این عملیات، یک عملیات جاسوسی که CIA به همراه در اون زمان دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان غربی با همدیگه این کار رو انجام میدادن. دستگاهایی رو شرکت کریپتو در اختیار ده ها کشور قرار میداده، کشورهایی که برخی از اونها دشمن و برخی از اونها دوست و متحد بودن. این دستگاه ها پیام های بسیار مهم دولت ها و دولت مردان رو رمزگذاری میکرده، اما به دلیل اینکه این یک پروژه جاسوسی بوده، همه این پیام هایی که رمزگذاری شده بوده توسط CIA و BND خونده میشده و از همین جهت جالب توجه هست که میزانی که اینها میتونستند دسترسی داشته باشند به اطلاعات کشورهای از جمله ایران، به دلیل اینکه ایران یکی از مشتری های مهم کریپتو بوده.
هانا، ایران رو اشاره کردی، یکی از مشتریان بزرگ شرکت کریپتو بوده به استثنای روسیه و چین. کشورهای بسیار زیادی هستند، لیبی رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، کشورهای متفاوتی که تمامی اطلاعاتشون در اختیار کریپتو قرار میگیره. این شرکت از دهه 60 فعالیتاش بسیار زیاد میشه، دهه هایی که ما درش اتفاقات مهم تاریخی رو داریم،
از جمله
گروگانگیری ایران هست، بمبگذاری در دیسکو برلین هست. یه ذره بپردازیم به این اتفاقات تاریخی.
خیلی جالبه، به خاطر اینکه بحث دیسکو برلین و بمبگذاری که لیبی متهم میشه به دست داشتن در اون، ببین مسئله اینجاست که عملیات جاسوسی به وسیله شرکت کریپتو طولانی مدت در طی دهه ها داشته ادامه پیدا میکرده، اما هر چند وقت یک بار مثلا رئیس جمهور آمریکا اون چیزی که به اصطلاح میگیم سوتی یا گاف یک صحبت‌هایی رو مطرح می‌کردن که مشخص می‌شده که اینا داشتن یک پیام‌های رمزگذاری شده مثلا لیبی رو می‌خوندن. وقتی که سفارت لیبی با کشور تماس می‌گیره و میگه سفارت لیبی در برلین و راجع به بمب‌گذاری و تبریک میگه و این رو رئیس جمهور آمریکا بهش اشاره می‌کنه تو سخنرانی و بعد هم مسائل بعد از اون. اینجا تو واشنگتن پست اشاره میکنه که ایران وقتی که این صحبت ها رو میشنوه نگران میشه که نکنه که اینا داشتن پیام های اونا رو میخوندن، اما ایران 6 سال طول میکشه تا اقدام بکنه درباره این موضوع.
و اقدامی که میکنه چه؟
اقدامی که میکنه اینه که شخصی به نام هانس بولر مدیر فروش بوده این آقا، سالها به ایران رفت آمد میکرده، این دستگاه کریپتو رو میبرده میفروخته و در نهایت اوایل دهه 90 میلادی اینا نگران میشن، آقای بولر رو بازداشت میکنن. 9 ماه این تو بازداشت بوده، منتها چون خودش خبر نداشته که برای یک پروژه جاسوسی کار میکنه در نهایت آزاد میشه. آزادیش هم پولش رو دستگاه امنیتی آلمان میده.
ایران مثل اینکه تقاضای پول میکنه،
1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار. و بعد از اینه که آلمانی‌ها میکشن کنار و میگن که این خیلی ریسکش زیاده. و اما اتفاقی که میفته اینه که در ایران کار با کریپتو همچنان ادامه پیدا میکنه، تجهیزاتش رو میخرن و رمزگذاری رو با استفاده از دستگاه کریپتو استفاده میکنن برای سالها بعد از اون.
هانا، آیا اشاره کردی به ماجرای گروگانگیری؟ آیا جزئیاتی ارائه شده از اینکه چگونه از اطلاعاتی آمریکا به دست آورده از داخل ایران در زمان گروگانگیری؟
به دلیل اینکه یک سری از این پیام‌های رمزگذاری شده ایران در اون زمان با الجزایر انجام می‌شده به عنوان واسطه، مثلا در اون زمان کارتر می‌رفته به دستگاه اطلاعاتی NSA می‌گفته، NSA هم چون همکار این پروژه با CIA بوده می‌گفته که آیا خبری هست ایرانی‌ها مثلا راجب این حرف ما چی فکر میکنن و اینها، و رئیس NSA اون موقع گفته که بیش از 80% ارتباطاتی که ایران داشته در زمینه صحبتاش درباره گروگانگیری با کشوری مثلا مثل الجزایر رو میتونسته بخونه و به سوالهای کارتر پاسخ بده. در نتیجه این مسئله مطرح هست البته که چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان نقض حقوق بشر توسط چه ایران و چه کشورهای مختلف، از جمله مثلا به ترور مخالفان اشاره شده، البته جزئیاتش مشخص نیست، اینکه آیا اینی که CIA اطلاع داشته اما اقدام نکرده در زمینه مثلا کشورهای آمریکای لاتین یا جونتاها یا نمیدونم، اینکه آیا اطلاع داشتن و اقدامی در اون زمینه نکردن و اینکه بحث اخلاقی جاسوسی رو به کجا میرسونه مسئله است که مطمئنن از اینجا به بعد دربارش بیشتر صحبت خواهد شد.
گفتگو با هانا کاویانی رو میشنیدی در رابطه با گزارش واشنگتن پست مبنی بر جاسوسی CIA برای نیم قرن از کشورهای مختلف جهان که از طریق تصاحب شرکتی با نام کریپتو در سوئیس انجام میشده. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
41 سال از جمعه سنه گذشت، دلار 7 تومن اومد 14,000 تومن. آزادی های اجتماعی که عدس دادن، آزادی های فرجم عدس دادن، آیا مردم ایران همون انقلابی که میخواستن بهش رسیدن؟ آقای اون هرچی که بره پای صندوق های رای بدتر میشه، هی بدتر میشه.
آقای رئیس جمهور میفرمان مردم در سال 57 آزادی، خوشبختی و همه چی به وصف مراد خود انتخاب کردن، ولی متاسفانه باید بگم مردم ایران متاسفانه یا به روی ندانسته یا به هر وسیله دیگه، مردم فقر، بدبختی، کشت و کشتار، آوارگی در تمام ممالک دنیا، کسی و بدبختی انتخاب کردن. آقای رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای می‌فرما به خاطر ایران رأی بدید، ولی آقای مصباح میگه هر ایران، هر کس اولویتش ایران باشد نباید راش داد. آدم نمیدانه از قسم حضرت عباس را باور کند یا دم خروس.
از آقای خامنه ای خواهشمندم برای ما توضیح بدن که این کلمه اقتصاد مقاومتی رو از کدوم کتاب، کدوم دانشگاه، کدوم محصول، از کدوم اقتصاددان درس گرفتن میگن؟ اینا از کجا آوردن؟ برای ما توضیح بدن. خیلی ممنون، بهمنم از تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
38مین دوره جشنواره فجر پیش از آن که شروع بشه با حواشی همراه بود. در حین برگزاری هم حواشی بسیاری داشت و شب گذشته اختتامیه این جشنواره نیز با حواشی و التهابات زیادی همراه شد. بابک غفوری آذر در استودیو با من تا بپردازیم به آخرین حواشی مربوط به مراسم اختتامیه.
درسته سمیرا، مراسم اختتامیه هم با حاشیه همراه بود و تنش تا ابعاد مختلف بی سابقه بودن این دوره جشنواره فیلم فجر تکمیل بشه. در مراسم اختتامیه جدا از برخی صحبت‌هایی که مطرح شد، اقدامات تعدادی از عوامل فیلم‌های حاضر در جشنواره هم خبرساز بود. یک بخش به اظهار نظرهای تا حدودی انتقادی تعدادی از سینماگران برنده یا داور برمیگشت که با سانسور پخش اظهاراتشون در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران همراه بود. مثلا در شروع مراسم فرشته طاهرپور از داوران بخش نگاه نو مربوط به فیلم‌های اول و مستند و کوتاه یک بیانیه کوتاهی رو خوند درباره اینکه چطور شده شرایط فعلی سینما به این شکل رفته که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران این بیانیه رو، این اظهارات رو پخش نکرد. الان صدای بخشی از صحبت‌های خانم طاهرپور رو می‌تونیم بشنویم.
ایستاده ما این حضوری نیستیم بودن شما در این سالون فیلم ساختن جوانهای ما از سر بی‌اعتنایی به بقایای طرح اجتماعی و یا وضعیت سینمای ایران داره نیست، از سر اعتنا به سینمای ایران، فردای سینمای ایران و نسل جوان فیلمسازی که داره از راه میرسه.
و مثلا امیر آقایی برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم برای فیلم شنای پروانه یک اظهاراتی بیان کرد که اون هم از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش نشد.
چندی پیش خانومی از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باش. ما که نیامده بودیم، ما بودیم ریشه در خاک سرزمینمون.
این گونه اظهارات انتقادی در ادامه مراسم هم بیان شد. مثلا محمد حسین مهدویان که به جای پیمان معادی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد بر روی صحنه حاضر شده بود، جایزه رو تقدیم کرد به پدران کشته شدگان همه حوادث سال 98 از سیل و آبان و همینطور واژگون و ساقط کردن، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و همینطور کشته شدگان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی. تا همه این حاشیه ها از این بابت ادامه پیدا کنه. اما در کنارش یک اقدام قابل توجه دیگری هم صورت گرفت. عوامل فیلم روز صفر از فیلم‌هایی که در جشنواره بسیار هم مورد توجه قرار گرفت، برنده 5 جایزه شده بود فیلم روز صفر، هیچ کدام از عواملش در مراسم اختتامیه حاضر نشدند که به نوعی یک اقدام اعتراضی محسوب می‌شد. ساعتی پس از برگزاری مراسم اختتامیه بیانیه‌ای به نقل از عوامل فیلم روز صفر منتشر شد که اونجا گفته شده بود نمی‌خواهند در کنار اقداماتی که اونها گفته بودند غیر فرهنگی از سوی مسئولان جشنواره قرار بگیرند به نشانه اعتراض حاضر نشده بودند و گفته بودند سینما و مردم تحریم شدنی نیست، که به نظر می رسید اشارهشون به موضوع تحریم جشنواره از سوی گروهی از سینماگران مربوط باشه. و می دونیم که از میان کسانی که جایزه گرفته بودند پیمان معادی و بازیگر فیلم درخت گردو پیشتر اعلام کرده بود که جشنواره رو تحریم میکنه، اما در طول برگزاری جشنواره به صورت تماس تلفنی در نشست نقد و بررسی فیلم درخت گردو حاضر شده بود و همینطور در مراسم اختتامیه هم با اینکه حاضر نبود یک پیام ویدیویی فرستاد. و به نظر میرسه که سازندگان فیلم روز صفر به این موضوع معترض بودند و این یکی از مفاصلی است که همچنان دربارش صحبت و گفتگو در محافل رسانه‌ای و سینمایی ادامه داره. جدا از اون توجه به فیلم مجید مجیدی کارگردان شناخته شده و مورد تایید جمهوری اسلامی هم در این دوره جشنواره ادامه پیدا کرد که جایزه بهترین فیلم رو گرفت و همینطور بازیگران کودکش هم تقدیر شدند. و همه اینها ابعاد مختلف تنش و اعتراض رو در جشنواره فیلم فجر در این دوره ادامه داد.
میتونیم به دلایل ریشه‌ای این حواشی فکر بکنیم که چرا انقدر این جشنواره رو دستخوش التهابات کرد؟
این موضوعی است که از زمانی که این مسائل داره مطرح میشه خیلی داره درباره‌اش صحبت و گفتگو میشه، گفته میشه و میشه حد زد که در واقع تنش‌های جاری در جامعه و اون التهاب‌هایی که در جامعه ایران حضور داره در جشنواره فیلم فجر هم به این شکل داره بازتاب پیدا میکنه. جدا از اون میتونیم حدس بزنیم و بگیم که در واقع حضور نهادهای گوناگون حاکمیتی جمهوری اسلامی که با سرمایه‌گذاری در ساخت فیلم‌ها دارن انجام میدن و ابعاد مختلف رقابت‌های درونی اونها به این شکل هم در این اعتراض‌ها و تنش‌ها خودش رو داره نشون میده و سینماگرانی که چند دسته شدن بین این جریان‌های مختلف اینجا حالا دارن اختلاف‌های خودشون رو خیلی روشن بیان می‌کنن.
بابک خیلی کوتاه، واکنش متصدیان متولیان جشنواره چه بوده؟
همین الان که داریم صحبت میکنیم ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر در توییتر داره پاسخ میده به برخی اظهارات و دلایل مختلف. اونجا داره میگه که موضوع تحریم جشنواره جدی نبوده، همچنان دارن اصرار میکنن بر این موضوع و میگن همه سینماگرانی که تحریم کرده بودن جز دو سه نفر در جشنواره شرکت کردن، اما میدونیم که مسعود کیمیایی یکی از شناخته شده ترین فیلمسازانی که جشنواره تحریم کرد تا روز آخر در جشنواره حضور پیدا نکرد، فاطمه معتمداریا به همین شکل، سعید آقاخانی به همین شکل و هایده صفیاری.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود با جزئیاتی از حواشی مربوط به مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر. اما اجازه بدید همراه بشیم با مانیا منصور، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
بله، همطور که گفتی سمیرا، بارش برف شدید در شهرهای استان گیلان از جمله رشت و مشکلات عدیده که به همین علت به وجود اومده و به مرگ 7 نفر هم منتهی شده در توییتر بازتاب زیادی داشته. توییت های بسیاری منتشر شده همراه با ویدیو و عکس و گلایه های زیادی از عدم توجه و رسیدگی مسئولین به کسانی که در برف گیر افتادن و یا خود راهشون در برف مونده و در خانه هاشون بدون برق و آب و وسیله گرمایش موندن. از جمله کاربری با انتشار عکس‌هایی از گیر افتادن اتوبوس‌ها، ماشین‌ها در جاده قزوین رشت نوشته 24 ساعت همراه کلی ماشین و اتوبوس توی اتوبان قزوین رشت گیر کردیم تو برف، تازه الان اینترنت نزدیک امامزاده هاشم وصل شد، ماشین‌های راهداری کو، پلیس و هلال احمر کوچه رو هیچکی نیست، 22 بهمن هم تموم شد، بیاید مردم رو نجات بدید، برف تا سقف ماشین‌ها باریده. یاسین نوشته برف در شرق ایلان در حال شکل دادن فاجعه است. در لنگرود ساعت هاست که آب، برق، تلفن ثابت و موبایل ها قطع شده و راه های ارتباطی بسته است. وضعیت بحرانی تر از تصوره و امداد رسانی هم انجام نمیشه. ساقی توییت کرده مردم گیلان بدون برق و گرمایش در محاصره برف گیر افتادند و تا کنون دست کم 7 نفر کشته شده. پیشگیری از وقوع حوادث مرگبار در جریان برفی که از روزها قبل پیش بینی شده بود برنامه ریزی میخواد، اما مقامات جمهوری اسلامی هفته هاست که مشغول مقدمات شعاف 22 بهمن بودن. بیچاره مردم. دنیا که خودش در شهر رشت هست توییت کرده اگر کسی از اهالی این شهر مریض شه اورژانس میتونه بیاد در محل، بعد خودش رفت داده خیر، بیمار رو میشه رسوند به بیمارستان خیر، در حالی که از 2 بعد از ظهر برف نباریده و تا قبل از تاریکی هوا وقت بود خیابون ها باز بشه، اما الان به توصیه آقای گلزار فقط باید توکل کنیم و ذکر بگی، اینطور که خانم دنیا نوشته. نوید میگه که ما یکی از این ماشین‌هاییم هستیم که گیر افتادیم، ساعت هاست که گیر افتادیم، هیچ امدادی به جز یک سری کارمند ساده راهداری که هیچ گونه تجهیزاتی ندارن وجود نداره. آقایون اعلام میکنن که چون ماشین‌های زیادی در برف گیر کردن امکان برف روبی نیست، اما سوال اینجاست که نمیشد جاده رو مسدود اعلام بکنن که این همه ماشین در برف گیر نکنن. پرستو میگه تو جاده‌های شمال داره قتل عام صورت میگیره، ماشین‌ها زیر 1 متر برف دفع شدن، نه برفروبی، نه پخش آذوقه، نه وسایل گرمایشی، خیلی از ماشینا به خاطر روشن نگه داشتن و استفاده از بخاری دیگه بنزین ندارن، خاموش شدن و آنتن هم ندارن که به توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته. کاربر دیگری توییت کرده بود که خیلی جالب بود، نوشته سازمان آب میگه لوله ها یخ زده چون گاز نیست، گاز میگه فشار ضعیف شده چون برق نیست، برق گفته راه بسته است نمیتونیم بریم برای ترمیم سیم های برق اقدام کنیم، راهداری گفته مدیریت بحران باید برای باز کردن راه اقدام کنه، مدیریت بحران میگه ما اعلام کردیم برف میاد آماده باشید، مردم چی؟ مردم دارن یخ میزنن. فیروزه نوشته برف سال 83 سنگین بود، نه آب بود نه برق نه گاز و با برف آب شده غذا میپختیم. گسترش شبکه اجتماعی مثل الان نبود، کسی از عمق فاجعه خبردار نشد. 15 سال گذشته و هنوز دچار همون بحران ها هستیم. خبرها پخش میشن، همه از عمق فاجعه با خبرن، ولی اوضاع مردم هنوز بهتر نشده.
مانیا منصور بود، نگاهی داشت به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی که متمرکز بود بر بارش سنگین برف در استان‌های شمالی در ایران. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز 23 بهمن من رو همراهی کردید.